میگن خونه بمونیم، دولت هم یه کمکی بکنه، ایدی به ملت بده که بتونیم خونه بمونیم، چون تو خونه موندن هم کلی خرج داره. اینم باز یک پیامک، پیامک‌های فراوانی داریم در حوزه‌های مختلف در خصوص کرونا که این پیامک‌ها رو سعی می‌کنیم براتون بخونیم. نکته‌ای که من خواهشم هست از شما عزیزان این که مد نظر داشته باشید، اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که این موضوع رو فکر میکنید که مناسب هست که مطرح بکنید، این موضوع رو حتما با ما در میون بگذارید. همکاران ما هم سعی میکنن که این موارد رو منعکس بکنن و راجبش گزارش هایی رو تهیه بکنن. بذارید گزارش تقدیم حضورتون بکنیم. دیشب بعد از برگزاری جلسه شورای عالی بورس، بالاخره دامنه نوسان 5% تعیین شد. بخشی از سقوط شدید شاخص سهام در دو روز گذشته در بورس به تصمیم مسئولان بورس برای تعیین نوسان 2% اعلام شده بود. گزارشی از همکارم رشیدی در این باره.
دامنه نوسان بورس 5% باقی موند. بورس‌های جهان پس از مورد هدف قرار گرفتن سقوط تاریخی را آغاز کردند که در برخی از این بورس‌ها مثل داو جونز از ابتدای تأسیس تاکنون بی سابقه بوده است. داو collapsing around 1900 points today. Its worst single day loss ever. بورس ایران هم در این سقوط همگانی همراه شده. در دو روز گذشته شاخص سهام 28000 واحد سیر نزولی داشته است، اما این نوسان با یک تصمیم جنجالی در بورس تقریبا همزمان شده است. تصمیمی برای محدود کردن دامنه نوسانات که سازمان بورس و فرابورس آن را در جهت منافع مردم توصیف کردند. بر اساس آن این دامنه فقط در حدود 2% تعیین می شود. این تصمیم زمانی گرفته شد که بورس در حال رشد بود. از همین رو بود که برخی فعالان بورس آن را مورد انتقاد جدی قرار دادند.
مبناشون چی بود؟ مبناش این بود که آقا خب بورس خیلی داره میره بالا، دیگه باید یه جای ترمزش کشیده بشه، اگه بریزه بد میزه به ضرر سهام درست، پس ما بیایم دامنه نوسان رو مثبت دو منفی دوش کنیم که اگه هم میخواد بریزه کمترین ضرر رو سهام داره بکنه. خب میگن که شاخص خیلی رفته بالا. یه سوال دارم ازتون، اون 4 سالی که ما سهامدار بودیم و بورس توی رکود بود و حرکت خاصی نمیشد روی سهام و ما سهامداری کردیم، چرا اون زمان شما فکری برای سهامدارا نکردی؟
البته با وجود تلاش‌های مستمر پیک نیمروزی برای دریافت پاسخ از مسئولان بورس و فرابورس، هیچ کدام حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نشدند. اما این تصمیم واکنش وزیر اقتصاد را در پی داشت. وزیر اقتصاد 2 روز بعد از آن با صدور بخشنامه مقرر کرد این تصمیم ملغا شود و دامنه نوسان در حد همون 5% گذشته باقی بماند. دیشب نیز در این باره جلسه برگزار شد و وزیر اقتصاد درباره دلایل این تصمیم خود توضیح داد.
تصمیمات قبلی که راجع به دامنه نوسان وجود داشت همون 5% همچنان ادامه پیدا بکنه. کسانی هم که میان تو بازار سرمایه افراد فهیم و تحلیلگری هستن و تحلیل دارن، یعنی ریسک پذیر هم هستن، اساسا میان تو اینجا ریسک پذیر هم بگن نمیبردن یه جایی که اطمینان بیشتر باشه.
محدود کردن دامنه نوسان کاهش موجب کاهش ریسک و جلوگیری از حرکت هیجانی قیمت می شود. برای سرمایه گذاران مبتدی و تازه کار در بورس می تواند این اطمینان را ایجاد کند که زیان آنها نجومی نشده و به یک بار سرمایه خود را از دست رفته نبینند. اما کارشناسانی مثل آقای میرمعینی معتقدند تعیین دامنه نوسان در بورس از اصل اشتباه است.
کارشناسی خیلی زیادی همیشه انتقاد داشتن که این دامنه نوسان باید اصلا از بین بره، در صورتی که این اتفاق میفتید اصلا بازار دیگه قفل میشد. حالا قفل یا اینکه به سمت مثبت چه به سمت منفی، البته اجرایی نشد، ولی همین ابلاغش هم باز التهاب ایجاد کرد. بیش از 80% سهام شرکت ها متاسفانه سهام شناوریشون خیلی پایینه، بین 10 تا 15%. خب این خیلی برای بازار سهامی ما دچار اشکال میکنه. به جای اینکه بیان حد نوسان دامنه نوسان بیان سهام شناوری رو افزایش بدن، به جای اینکه بیان حد نوسان دامنه نوسان تغییر بدن، بیان تعداد شرکت‌های پذیرش شده توی بورس رو افزایش بدن.
تصمیم وزیر اقتصاد به محدود کردن دامنه نوسان بورس از 2% به همون 5% قبلی به نظر منتقدان یکی از عوامل ریزش اخیر ارزش سهام در 2 روز گذشته بوده، موضوعی که وزیر اقتصاد بعد از پایان جلسه دیروز آن را نفی کرد.
بخشش مربوط به تحولات بین‌المللی، بخش به خاطر تحولات قیمت برمثل نفتی که عرض کردم هستش، بخشی به خاطر فضای یه مقدار نااطمینانی که دامن زده شد در بازار سرمایه بین فعالین هستش که من خدا رو شکر می‌کنم در جلسه شورا خیلی سفت گفته شده که مهمات می‌کنه و ثبات بازار برای ما مهمه.
آقای عباس هوشی اما نظر متفاوتی در خصوص علل ریزش سهام بورس طی روزهای گذشته داشته. وی دلایل این ریزش را دخالت مدیران و اختلاف عقیده آنها در خصوص نحوه اخذ مالیات از سهامداران عنوان کرد.
یک اختلاف نظر بین دو تا مدیر اتفاق افتاده. رئیس بورس سویچ دستشه که میتونه تنظیم کنه 2% و 5%، و وزیر دارایی تصمیم گیری دستشه. خب معلوم این دوتا وقت اختلاف دارن و ریزش داد. یعنی این ریزش شما میبینید اینه که دوتا آدم دولتی که هر دو مسئول بورسن با هم اختلاف نظر دارن.
بعد از جلسه شورای عالی بورس در شب گذشته و اعلام قطعی شاخص 5% نوسان، شاخص ارزش سهام امروز روند نزولی دیروز خود را متوقف کرد. این موضوع شاهدی به نفع این استدلال آقای عباس هوشی باشد که اختلاف مدیران موجب ریزش ارزش سهام در دو روز گذشته شده است. فعالان بازار میگویند میزان نوسان مجاز بورس در بسیار از کشورها بیشتر از 5% بورس ایران است و گاهی این دامنه تا 30% نیز میرسد. به گفته آنها افرادی که در بورس سرمایه گذاری میکنند خطرپذیری شاخصها را پذیرفتند و تعیین دامنه بسیار محدود بر آن تواند با تعریفی که برای بورس در اقتصاد صورت گرفته در تعارض باشد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که داروی درمان و کنترل بیماری کرونا به نام هیدروکسین کلوروکین در ایران در حال تولیده و بعد از عید به بازار روانه میشه. کشف و تولید یک دارو مرحله بسیاری رو باید پشت سر بگذاره، مرحله مختلف و زیادی رو باید پشت سر بگذاره و زمان بسیاری رو میطلبه. از همین رو این سوال جدی به وجود اومده که چگونه میشه یک دارو رو در عرض چند هفته کشف و راهی بازار کرد. از سوی دیگه برخی از کارشناسان هم هشدار دادن انتشار این خبر در بین مردم منجر به این خواهد شد که یه عده با امید کشف درمان کرونا خیالشون از بابت مبتلا شدن به این بیماری راحت بشه و در رعایت توصیه‌های پزشکی سهل‌انگاری کنن. اما پیگیری‌های پیک نیمروزی نشون میده این دارو قبلا در بازار وجود داشته و یه تعدادی از مردم هم با تصور اینکه این دارو برای پیشگیری از این بیماری مفیده برای خرید اون راهی داروخانه‌ها شدن و یا حتی شروع به مصرف خودسرانه اون کردن. چند و چون خبر تولید داروی درمان کرونا رو از آقای عرفانی معاون بیماری های مشترک انسان و حیوان در وزارت بهداشت ما جویا شدیم که دعوت کنم صحبت ایشون رو بشنوید.
ترکیبات داروییه که الان داره در کشور استفاده میشه. چیزای سرپایی کلوروکین با اوسلتامیویر تجویز میشه در بیماران بستری. این دوتا دارو اوسلتامیویر، کلوروکین و کلفرا استفاده میشه. برای مریضای خیلی بدتر ریبابرین هم اضافه میشه به این سه تا دارو.
دکتر نور محمدی دیروز تو برنامه گزارش گفته بودن که این دارو از فروردین اردیبهشت به عنوان داروی در واقع درمان کننده کرونا مصرف میشه و ما در واقع به این دارو دسترسی پیدا کردیم و میتونیم
کلوروکین خانم کلوروکین جزء داروهای مورد استفاده درمان مالاریا از روز اول هم که کمیته کشوری تشکیل شده به مریضا داده شده تا الان.
پس چیز دسترسی به چیز جدیدی نبوده؟
جزء قدیمی ترین داروهایی که مورد استفاده تو درمان مالاریا بوده، تأثیر روی این ویروس داشته. ما الان... از روز اول داشتیم و دادیم.
الان مردم دارن میرن داروخونه ها مراجعه میکنن برای اینکه اینو بخرن برای کنترل یا پیشگیری از
حالت پیشگیرانه نداره. بی هیچ وجه حالت پیشگیرانه نداره. برای موارد خفیف سرپایی هم بی هیچ وجه تجویز نباید بشه.
بله. پس این دارو هم وجود داشته، از بعد از فروردین اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته.
وجود داشته، در اختیار بوده، درمان اختصاصی نیست. درمانی که کمیته کشوری گفته میتونه تأثیر بگذاره در درمان موارد شدید سرپایی و موارد بستری در ترکیب با داروهای دیگه، نه به تنهایی. جز داروهای مالاریا در کشور بوده، الان هم هست، مشکلی هم نیست، ولی تأثیری برای پیشگیری نداره.
لطفاً سر خود دارو مصرف نکنید، به ویژه آنتیبیوتیک‌ها، و سیستم ایمنی بدنتون رو چرا ضعف نکنید. نکاتی که پزشکان میگن رو مد نظر داشته باشید. ان شاءالله که سلامت باشید. بهترین راه هم پیشگیری است عزیزان. اما برم سراغ موضوع بعدیمون. یکی از کارهایی که بعضی از افراد کردن، فکر می‌کردن که حالا دارن سر خود کار می‌کنن که درسته، مصرف الکل صنعتی بود با هدف پیشگیری از کرونا که منجر به مرگ بیش از 40 نفر در استان خوزستان و تعدادی هم در دیگر استانهای کشور از جمله البرز شد. در این باره دیروز ما گزارشی داشتیم که در پی شایعه باور غلط تأثیر مصرف الکل برای مقابله با ویروس کرونا، افراد زیادی به مصرف الکل صنعتی و متاسفانه مشروبات الکلی رو آوردن که بر اثر مسمومیت ناشی از اون به بیمارستانها مراجعه کردند و عده‌ای از اونها هم به خاطر مسمومیت جان خودشون رو از دست دادن. حالا این بار در استان مازندران هم بر اساس این باور غلط عده‌ای در بیمارستان‌های این استان بستری شدن و برخی هم جان خودشون رو از دست دادن. دکتر ناصحی نماینده وزیر بهداشت در استان مازندران:
حدودی بوده 56 نفر مسموم شدن در کل استان و 13 نفر هم فوت داشته.
خب اینا برای چی مصرف نم دقیقا به خاطر همین فرضی کردن پیچیده به خاطر؟
آره، برای همین احتمالا گفتن که باعث پیشگیری میشه از اختلال کرونا، به این خاطر احتمالا. 100% باور غلطیه که چه تأثیر دست به گوارش کسی بخوره مگه تأثیری داره روی اختلال؟ اصلا هیچ تأثیری نداره. بله، به اشتباه معمولا دو ساختگیه دیگه، اونه ساختگی استاندارد نداره، درصدش، نوعش، همه اینها متفاوته. و بله،
در استان اردبیل هم 3 نفر به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خودشون رو از دست دادن. دکتر اخوان اکبری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
از سال 3 نفر فوت شدن سایه؟
بله بله.
چند نفر بستری شدن تا الان؟
تعداد بستری هم حدود 7 نفر بوده.
خب بعد آیه کوری هم داشتین کسی مثلا کور شده باشه؟
نه، اون کور که نگفتن، دیالیز شده. اون چند نفر، دوتا تو آی‌سی‌یو هم وسط ونتیلاتور، بعد دوتا هم دیالیز. همچنین مسئله پیش اومده دیگه، مثل استانهای دیگه فکر کردن که حالا مثلا مصرف این میتونه پیش گیری کنه، همچنین مسئله بوده متاسفانه. و من تو مصاحبه هم گفتم حالا دیروز و پریروز که مردم حواسشون باشه، ولی تو استان ما بوده متاسفانه این قضیه. تو استانهای تو استان خوزستان خیلی زیاد بوده.
بله بله،
ما هم 3 تا بوده.
دوستان عزیز، مد نظر داشته باشین، این رو بارها تاکید کردن در برنامه‌های مختلف و همکاران ما در پیک که مسئولین بسیار این رو یادآور میشن، مصرف و نوشیدن اتانول نمیتونه ضد عفونی کننده بدن باشه و این اشتباه داره تلفات زیادی رو در برخی از استان‌ها میگیره، حتی بیشتر از کرونا. مد نظر داشته باشید، مصرف اتانول، نوشیدن اتانول نمیتونه بدن رو ضد عفونی بکنه. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون. خب نانوایی هایی که از محل های مراجعه مردم هستن که اگر موارد بهداشتی رعایت نشه میتونه منجر به انتقال ویروس بشه، مثل همین رد و بدل کردن اسکناس. همکارم دارویی در این خصوص گزارش رو آماده کرده که با هم میشنویم.
امروزه یکی از چالش های مهم سلامت جامعه مقابله با ویروس کرونا است. ویروسی که در برخی مکان‌ها مثل نانوایی‌ها از شیوع بیشتری برخورداره.
الان نانوایی چی هست شما؟
لواشی.
شما الان می‌بینم که برای دریافت پول از مشتری دستکش دستتون نیست.
نه نه نه، نمی‌شه.
خب برای می‌خوای خورده بدی بعدش
خودشون برمی‌داره. یا عموم واسه دادن می‌کنن عموم
بیان. چون در حقیقت یه نفر هستش که پول برای من مردم بده.
یه تنهایی نیستم، 3 نفر. هر یه ساعتم یه سمپاشی می‌کنیم، این میزا رو سمپاشی می‌کنیم.
شما پول نقد میگیرین یا از کارتون استفاده میکنین؟
هر جفتش.
شما الان با همین دستی که دستکش هم دستتون هستش پول میگیرین؟ فکر نمیکنین که همین پول ممکنه ناقل بیمار باشه؟
ولی شما اگه دقت کرده باشین فقط پولو حساب میکنه، نون نمیدن.
الان خودتونم نون آورد؟
نه دیگه، کسی که بخواد من این کارو واسش میکنم، کسی که نخواد خودش میگه.
به یکی از نانوایی سنتی در ولنجک رفتم تا این مسئله رو بیشتر پیگیری کنم، اما جالب این که
میگن که شما دستکش استفاده نکردین برای گرفتن پول. چرا؟
چرا؟
ما دستکش نمیپوشیم. ما
فکر نمی‌کنه انتقال بیماری میشه؟
نه نمی‌شیم. ما بر بیرون. بر بیرون جای دیگه صحبت. گوستور ما صحبت. زحمت کم.
برخی از نانوایی ها هم دلایل خودشون رو در استفاده نکردن از دستکش داشتن.
اینجا نونوایی چیه؟
بله بله.
چرا از دستکش استفاده میکنی؟
دستکش دارم.
تو الان استفاده نمیکنی شما؟
مجبورم با یه دست پول بگیرم با یه دست نون بدم.
حداقل اون یه دسته که پول میگیرین حداقل دستکش دست کنین دیگه.
یه دم دقیقه الکلی دستکش هم خودش ضرر داره، این نونم داغه.
وقتی پول تبادل میشه فکر نمیکنم همون پول منتقل کننده بیماری باشه؟
هزار بارم گفتم آقا پول نیاری، ولی گوش نمیکنه.
خودتون رعایت کن، وقتی پول میخوای میگیری دقیقه یه دستتون دستکش بشه.
من دیگه تنها دورم به خودم میرسه که همه خودم الکلیش کنم اینجا.
اما بیشتر مردم برای جلوگیری از انتقال ویروس از کارتخوان ها استفاده میکردن.
شما از کارتخوان استفاده میکنید برای خرید؟
بعضی موقع همیشه کارتخوان تو جیبم میشد.
خب الان میبینن که نون تاختون گرفتین، درسته؟
بله.
شما نون وای رفتین، پول نقد دادین یا کارت؟
نه کارت کشیدم، الکلم همراهمه، کارتمو الکلی کردم، خودم کارت کشیدم.
بدون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای جلوگیری از ورود بیماری های مثل بیماری
کرونا؟ خیلی مشخصه، خیلی. این پول دست هزاران نفر شاید جابجا بشه، ولی یه کار ممکنه دست خود شخصیه که کارت میکشه و اون فروشنده است.
مینن پول دادین، اگه نمیدونم پول موجب انتقال بیماری میشه؟
چرا؟ خب
چرا از کارتخان استفاده نکردین؟
کارت ندارم.
آقا میبینم که شما از کارتخان برای خرید نون دارین استفاده میکنین، چرا؟
برای اینکه بهداشت‌تره، اصلا به پول نمیخوره آلوده بشه.
بنابراین به اعتقاد کارشناسان بهداشت، استفاده از کارتخوان‌ها به جای پرداخت وجه نقد، شستشوی دست‌ها قبل از دست زدن به نان و استفاده نانوایی‌ها از ماسک، دستکش و نایلون برای ارائه نان میتونه از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنه.
قابل توجه از اون که با اسکناس سر و کار دارن، به ویژه نانوایی‌های عزیز مد نظر داشته باشید. بانک مرکزی اعلام کرد 9 یا 10 نفر کارمند بانک به خاطر نقل و انتقال اسکناس متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، دچار ویروس شدن و جانشون رو از دست دادن. سالم و سلامت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمتن فمنک. مردم عزیز سلام، عصرتون بخیر. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم خداوند به ما این فرصت رو داد که در کنار شما عزیزان باشیم در نوبت کاری دوم پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشاءالله شما عزیزان هم با ما همراهی بفرمایید تا ساعت 22. بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در کنارتون خواهیم بود. انشالله تا دقایق دیگه برنامه من انقلابیم رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه به شاخصه های رسانه انقلابی پرداخته میشه. از ساعت 15:30 هم دیار سلمان رو میشنوید که سید حسین فلاح‌زاده تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام رو بررسی میکنه. ساعت 16 هم اخبار کوتاه رو تقدیمتون میکنیم و از 16:05 هم پرسمان اعتقادی رو میشنوید که در این برنامه استاد محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما شنوندگان محترم خواهد بود. از ساعت 17 هم حجت الاسلام میر سید در برنامه پارسایان به سیره و اخلاق یکی از علما اشاره میکنه. از ساعت 17:10 برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو میشنوید و از ساعت 17:30 هم به رنگ خدا برنامه اذانگاهیمون رو خواهید شنید که در این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 18:29 خواهیم رفت. پیام ولایت 18:55 و اخبار جهان اسلام از ساعت 19 به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. برنامه نمایشی وقتی عشق لبخند میزند قسمت دومش رو در ساعت 19:15 دقیقه در برنامه باغ تماشا میشنوید. علاقمندان مسابقه کتابخانی یار مهربان هم از ساعت 19:30 دقیقه میتونن برنامه خودشون یار مهربان رو به مدت 10 دقیقه بشنوند. بعد برنامه‌های متنوع دیگه‌ای هم هست که انشالله در فرصت دیگه‌ای به اسامی اونها اشاره خواهم کرد. اما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه من انقلابیم باشید که در این برنامه شاخصه‌های رسانه انقلابی معرفی میشه. مدت زمان پخش این برنامه حدوداً 38 دقیقه است. الان هم ساعت 14:50 دقیقه است.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه من انقلابیم از رادیو معارف. برنامه من انقلابیم برای تبیین شاخص‌های انقلابیگری در حوزه‌های مختلف، در نهادهای وابسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی و درباره جایگاه‌های مختلف هست. برنامه‌ای که با افتخار تقدیمتون می‌کنیم، من رضا ملایی و تهیه کننده محترم جناب آقای اکبر طالبی‌نیا و صدا بردار این هفته برنامه آقای علی حجتی زاده و بخش‌های مختلفی که انشاءالله اجازه بفرمایید در وقت خودش یک به یک محضر شما خوبان ارائه کنیم. حتما در بخش بعدی توضیح خواهم داد که موضوع این هفته‌های برنامه من انقلابیم چیست. صلواتی می‌فرستیم بر محمد و آل محمد و از محضرشون مدد می‌گیریم برای اینکه انشاءالله هر آنچه می‌گیم و می‌شنویم انشاءالله جزء بهترین عبادات ما ثبت و ضبط بشه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
شنوندگان محترم برنامه من انقلابیم، ما به بررسی رسانه انقلابی و تبیین ویژگی‌های رسانه انقلابی می‌پردازیم. یه نگاهی اگر خواسته باشم سریع به یکی دو برنامه گذشته بکنم، شاید جنبندی مطالب تو این چند محور باشه که اولا انقلاب ما انقلاب اسلامی است، پس رسانه ما هم باید رسانه اسلامی باشه. رسانه به عنوان یکی از نهادهای مرکزی سازنده هر انقلابی، لذا وقتی انقلاب ما اسلامی است، رسانه ما هم باید اسلامی باشه. دو تا سوال رو کارشناس ارجمند برنامه که الان معرفی خواهم کرد و صدای گرم ایشون و بیاناتشون رو گوش خواهیم کرد مطرح کردن تو برنامه قبلی، این بود که اساساً آیا ما میتونیم رسانه اسلامی داشته باشیم یا خیر، و سوال بعدی این که شناختن مبانی رسانه اسلامی چقدر میتونه کمک بکنه به شکلگیری رسانه انقلابی و رسانه اسلامی، و آیا ما به این شناخت کاملا رسیده ایم یا خیر. برخی از این سوالات جواب داده شد، برخیش نیازمند مطالعات بیشتر شما عزیزان هست و کمک کنید که به حساب جنبندگی خوبی ان شاء الله برسه. و اما کارشناس این هفته های برنامه که مدرس حوزه و دانشگاه هستند، از جمله درس خارج فقه رسانه رو دارند و مشاور عالی مدیر محترم حوزه های علمیه و دستیار مدیر در امور رسانه هستند، جناب استاد عباس رفعتی نائینی. با افتخار سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و متشکرم که بازم به برنامه خودتون من انقلابیان فرصت حضور دادید.
منم خدمت شما جناب آقای ملایی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید.
موفق باشید. ممنون.
در هفته های گذشته یکی دو برنامه پیشین حضرت عالی دو ویژگی از ویژگی های رسانه انقلابی رو که همون رسانه اسلامی انشاءالله میخواییم باشه بیان فرمودید. یکی اسلامی بودن، اسلامیت رسانه که تو عراض مقدماتی بنده برگرفته از فرمایش های شما آمد، و دوم فرهنگ ساز بودن. هر کدوم از این ویژگی ها هم چند تا شاخصه داشتن برای خودشون بلی. که گذر میکنیم و ارجاع میدیم شنونده ها رو به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف دات آی آر برای شنیدن دوباره اون دو برنامه، و حالا برای طرح بحث جدید و مقدمه اگر لازم هست در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه اجازه بدید بپردازم به ویژگی سوم رسانه انقلابی. ویژگی سوم گفتمان سازی هستش. در جامعه باید گفتمان ساز باشه رسانه انقلابی، چون یکی از کارکردهای قوی رسانه ها گفتمان سازی اجتماعی است.
بله،
اصولا رسانه، با این مقدمه من شروع بکنم بحث رو، جای گفتگوی چهره به چهره رو داره در زندگی ما میگیره. قبل از این که این رسانه‌های نوین پدیدار بشه، افراد شب‌ها که می‌نشستند زیر کرسی و با همدیگه صحبت می‌کردند، قصه می‌گفتند یا از احوالاتی که در روز و جریاناتی که در روز برای اونها رخ داده می‌آمدند در خانه برای اعضای خانواده بیان می‌کردند، تبیین می‌کردند، چون رسانه‌ای نبود. اما امروز گفتگو از طریق رسانه صورت میگیره. همه نشستن پای رسانه دارن فیلم رو میبینن یا سریال رو میبینن و یا حالا رسانه دیداری است یا رسانه شنیداری است. دیگه کمتر از رسانه نوشتاری استفاده میکنن یا گفتگوی چهره به چهره کمتر استفاده میشه. اما بشر تفاوتی که با سایر موجودات زنده و حیوانی داره، وقتی که تعریف میکنن جنس و فصل بشر رو میگن حیوان ناطق، با اینکه ویژگی های زیادی انسان داره، علاوه بر جنس حیوانیتش عقل داره، اما شاخصه معرفی این جنس از حیوان ناطقیتش هست.
بله.
چون نطق او خیلی سرآمد شاخصهای دیگر این انسان هستش، لذا انسان گفتگو محور زندگی میکنه. انسان با گفتگو در واقع دانشش رو به دیگران عرضه میکنه. علوم پیشرفتش از طریق گفتگو هستش. اگر گفتگو نبود، اگر این ناطقیت انسان نبود، انسان این علوم را نمی داشت. ولذا قرآن کریم هم در اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده است، در سوره اقرا، اشاره به همین نعمت دارد که خداوند به انسان داده است.
بله.
در سوره الرحمن هم باز اشاره به این نکته میکنه، علمه البیان، خداوند قدرت بیان را و سخن گفتن رو به انسان فرا داد. خب این مقدمه را عرض کردم که توجه داشته باشیم اصلا زندگی انسان و فصل ممیزه انسان از سایر موجودات این گفتگو محور بودن انسان هست و رسانه انقلابی باید گفتمان سازی بکنه. اون خلأ گفتگوی چهره به چهره رو که در زندگی ماها وجود داشته، این رو درست پر بکنه.
بله.
این ویژگی در رسانه انقلابی چند شاخصه میتونه داشته باشه. اولین شاخصه داشتن گفتمان انقلابی است. یعنی رسانه انقلابی باید پیام انقلابی داشته باشه. من اصطلاحاً پیام تعبیر میکنم، این چون در علوم ارتباطات تعبیر میشه به پیام.
بله.
در شما اصحاب رسانه تعبیر میکنید به پیام. حالا ما در محاورات خودمون میگیم گفتمان. ببینید این داشتن گفتمان انقلابی، حالا داشتن گفتمان انقلابی یعنی چی؟ یعنی داشتن گفتمان عدالت خواهی، داشتن گفتمان مبارزه با فساد. گفتمان انقلابی یک گفتمان آینده نگر هست. گفتمان انقلابی یک گفتمان مترقی، منسجم، بصیر و دارای بینش عمیق در مسائل سیاسی اجتماعی هستش. رسانه انقلابی باید این گفتمان رو، یعنی این پیام رو در خودش داشته باشه تا این پیام رو بتونه به جامعه منتقل بکنه. یعنی صاحب پیام باشه. رسانه انقلابی باید صاحب پیام باشه، پیام ساز باشه، اون هم پیام هایی که از جنس انقلاب هست، که اشاره کردم بصیرت هست، عمق داره، بینش رو بالا میبره، عدالت خواهه، مبارزه با فساد، مبارزه با ظلمه.
بله.
این اولین شاخصه این ویژگی گفتمانسازی رسانه انقلابی است. دومین شاخصه موجافرینی هستش، یعنی گفتمانسازیش باید موج بیافرینه در جامعه،
جریان بسازه،
جریان بسازه، بحث روز بشه. یعنی گفتمانی رو که این رسانه انقلابی به جامعه منتقل میکنه نقل محافل بشه. در واقع نتیجه گفتمانسازی